سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. کابل شب نارام را پشت سر گذاشت. در حمله بر یک مهمانخانه به گفته قماندان امنیه کابل 5 خارجی کشته شدند. طالبان مسئولیت این کشتار را به عهده گرفتند. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را هم داریم. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
مسئولان امنیتی کابل تایید میکنند که 5 تبعه خارجی و 3 مهاجم در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان حمله بر یک مسجد در شهر لشکرگاه هلمند را با شدیدترین الفاظ تقبیه کرده است. مقامات ولایت بادغیس میگویند 8 تن از طالبان مسلح که در حال ماین گذاری بودند با وسیله انفجار ماین خودشان کشته شدند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک ملاقات با رهبران عربستان سعودی روی تلاش ها برای دستیابی به یک توافق با ایران بحث کرد. تفصیل اخبار. مسئولان امنیتی کابل تایید میکنند که 5 تبعه خارجی و 3 مهاجم در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیت کابل گفته است که در این رویداد 5 تبعه خارجی دیگر نیز زخم برداشتند. سفارت آمریکا در کابل تایید کرده است که یک تبعه آمریکایی نیز مشمول کشته شده های این رویداد میباشد. مخالفان مسلح دولت که گفته شده تعدادشان به 3 تن میرسید، حوالی ساعت 8:30 شب گذشته بالای مهمانخانه به نام پارک پلیس در ساحه کلالاپاشته مربوط به حوضه چهارم امنیتی حمله کردند و درگیری میان آنان و نیروهای امنیتی حدود 5 ساعت ادامه یافت. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیت کابل به خبرنگاران گفته است که 54 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی نجات داده شدند که 45 تن از آنان اتباعی خارجی بودند. امرسنا سفیر هند در کابل نیز گفته است که به اتباعی هندی در این حادثه تلفات وارد شده است. دومین و آخرین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در آنتلیای ترکیه ادامه خواهد یافت. در نشست دیروز روی چارچوب غیرنظامی ناتو پس از سال 2016 میلادی در افغانستان توافق شد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم که در اجلاس ناتو شرکت دارد، دیروز گفت که هدف از شرکت وی در این نشست ارزیابی ماموریت حمایت قاطع از افغانستان تا اخیر سال 2016 میلادی است. وی ماموریت قاطع را برای نیروهای امنیتی افغان خیلی مؤثر خواند. پیش از این در جریان دیروز یانس استولمبرگ منشی عمومی ناتو گفته بود که ماموریت پس از سال 2016 در افغانستان غیر نظامی خواهد بود و افزود که به مامورین ناتو وظیفه سپردند تا طرح حضور دوامدار ناتو در افغانستان را تا پایان تابستان امسال آماده سازند. رئیس جمهور افغانستان حمله بر یک مسجد در شهر لشکرگاه هلمند را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی حمله بر مساجد و ملا امام ها را دشمنی آشکار با اسلام خوانده است. آقای غنی عاملان این گونه حملات را جنایتکاران توصیف کرده که به گفته وی به هیچ دین و مذهب پابند نیستند. تعداد تلفات حمله شورشیان مسلح بالای یک مسجد در ولایت هلمند به 10 تن رسیده است. و گفته مسئولین 4 پلیس هم در میان قربانیان این حمله شاملند، 11 تن دیگر هم در حادثه دیروز در لشکرگاه زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. مقامات ولایت بادغیس میگویند 8 تن از طالبان مسلح که در حال ماین گذاری بودند با وسیله انفجار ماین خودشان کشته شدند. میرویس میرزا کوال سخنگوی سرپرست این ولایت به رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز در یکی از ساحات مربوط به ولسوالی بالامرغاب بادغیس صورت گرفته است. به گفته منبع در میان این کشته شدگان شماری از حمله کنندگان انتحاری نیز شامل هستند. طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره ای نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را با خبر پاکستان از منطقه آغاز میکنیم. پس از کشته شدن 45 تن در یک بس در شهر کراچی امروز در ایالت سند پاکستان عزای عمومی است. گروه شورشی دولت اسلامی ادعا کرده که این حمله را انجام داده است. داعش در صفحه تویترش به زبان عربی نوشته که بر یک بس حمله حامل اسماعیلیه ها در شهر کراچی پاکستان حمله کرده و برای هیچ یک از سرنشینان آن رحم نکرده است. حکومت پاکستان تعهد کرده که عاملین این رویداد را شدیداً مجازات خواهد کرد. کریم آقا خان رهبر فرقه اسماعیلیه با فرستادن یک نامه این رویداد را شدیداً تخمین کرده و گفته است این حمله نشان دهنده بی‌عاطفه بودن و خشونت علیه یک اجتماع صلح دوست است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک ملاقات با رهبران عربستان سعودی روی تلاش‌ها برای دستیابی به توافق با ایران بحث کرد. این دیدار باراک اوباما با شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن سلمان معاون وی دیروز در قصر سفید صورت گرفت. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از اشتراک در این دیدار صرف نظر کرده است. باراک اوباما در جریان ملاقات با رهبران عربستان سعودی افزوده آمریکا و عربستان سعودی روابط دوستی فوق‌العاده دارند که بعد دوران فرانکلین روزولت برمیگردد. و گفته رئیس جمهور اوباما دو کشور در حال حاضر در میان ترش‌ها به خاطر گسترش نفوذ ایران در منطقه با زمان بسیار دشوار مواجهند. ناتو و اوکراین از روسیه خواستند تا آنچه را تلاش‌های دوامدار برای بی‌ثبات‌سازی شرق اوکراین خواندند متوقف سازد. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در اعلامیه مشترکشان در اجلاس دیروز در آنتالیای ترکیه توصیه قدرت نظامی توسط روسیه در کریمیا را محکوم کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که باید روسیه از یک راه حل سیاسی در بحران اوکراین حمایت کند. او میگوید ما از روسیه میخواهیم تا از بی‌ثبات ساختن عمده در شرق اوکراین و حمایت از جدایی طلبان دست بردارد، تمامی نیروهای و تجهیزاتش را از اوکراین و مرز با این کشور بیرون کند و از راه‌های حل سیاسی حمایت کند. انتظار می‌رود بحث روی بحران اوکراین در اجلاس امروز وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو نیز مطرح باشد. روسیه همواره مداخله را در بحران اوکراین و حمایت نظامی از جدایی طلبان رد کرده است. و خبر آخر این که وزارت دفاع عراق میگوید فرد شماره دوی گروه شورشی دولت اسلامی در یک حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا در شمال عراق کشته شده است. تحسین ابراهیم سخنگوی وزارت دفاع عراق روز چهارشنبه گفت عبدالرحمن مصطفی محمد که به نام ابو علی العفاری نیز شناخته می شود زمانی که در داخل یک مسجد بود در شهر تل عفر هدف قرار گرفت. و گفته ابراهیم این قماندان گروه داعش با ده ها تن از شورشیان دیگر میخواست جلسه ای را برگزار کند و افزود شمار دیگری از شورشیان هم در این رویداد یک جا با العفری کشته شدند. نظامیان آمریکایی میگویند در مورد این ادعا کدام معلوماتی ندارند. آنها این موضوع را هم رد کردند که یک تیاره آمریکایی مسجد را در عراق هدف حمله قرار داده باشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه پایان درگیری 5 ساعته در کابل، 5 خارجی کشته شدند، ده ها تن نجات یافتند.
جمن با شمول زخمی ها 54 نفر نجات داده شد، کسانی که در هتل بودن و تعداد 5 نفر تلفات بوده داخل هتل.
مخالفت جدی یک مقام سازمان ملل با اعدام افغان ها در ایران.
یک مسئله دیگر، سازمان ملل متحد مخالف حکم اعدام است که اکنون هم در شماری از کشورها صادر می شود.
خانواده های 19 مسافر پس از شنیدن خبر آزادی آنها چشم در انتظار عزیزانشان.
برای امور نشان بیده که دیل از مو قرار بگرد، دیل منو قراره بید گاییم یه لان میشه که اونم مادک معلومه نمیشه، خبر نداره که تا کجا هسته تو.
در نیمه دومین ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. من ژعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. مهاجمان پس از حمله بر یک مهمانخانه به گفته قماندان امنیه کابل 5 خارجی را کشتند. عبدالرحمن رحیمی گفته است 45 خارجی دیگر نجات یافتند. در جریان 5 ساعت درگیری 3 مهاجم نیز کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. مهاجمان مسلح حوالی ساعت 8:30 دیشب بالای مهمانخانه معروف به پارک پالس در منطقه کلولپشته هجوم بردند، جایی که قرار بود یک کنسرت موسیقی برگزار شود. تازه ترین ها در این مورد را در گزارش فرشته ندا بشنوید.
مسئولان امنیتی کابل تایید میکنند که 5 تبعه خارجی و 3 مهاجم در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیتی کابل گفته است که در این رویداد 5 تبعه خارجی دیگر زخمی شدند. آقای رحیمی میگوید که 54 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی نجات داده شدند که 45 تن آنان اتباعی خارجی بودند.
ما تعداد 6 نفر زخمی را کشیدیم، جمعا با شمول زخمی ها 54 نفر نجات داده شد، کسانی که در هتل بودند و تعداد 5 نفر تلفات بوده داخل هتل و با امور رسیدن به وقت و زمان نیروهای امنیتی باعث ازی شد که ما تانستیم تعداد 54 نفر از داخل هتل نجات بدیم.
سفارت امریکا در کابل تایید کرده است که یک تبعه امریکایی نیز مشمول کشته شده های این رویداد می باشد. مخالفان مصالحه دولت که گفته شده تعدادشان به 3 تن می رسید، حوالی ساعت 8:30 شب گذشته بالای مهمان خانه به نام پارک پالس در ساحه کلولپشته مربوط به حوزه 4 امنیتی حمله کردند و درگیری میان آنان و نیروهای امنیتی حدود 5 ساعت ادامه یافت. گفته شده که بیشتر اتباعی خارجی برای اشتراک در کنسرت به مهمان خانه پارک پالس آمده بودند و و مهاجمان قبل از آغاز کنسرت بر این مهمانخانه حمله کردند. امر سینا سفیر هند در کابل نیز گفته است که بعد بای هندی در این حادثه تلفات وارد شده است. برخی از رسانه‌های هندی گزارش دادند که 2 تبعه هندی در این مهمانخانه کشته شدند. در همین حال حسیب سرحدی، یکی از کسانی که در داخل ساختمان گیر مانده بود، در این مورد چنین میگوید:
دیگه ما داخل سنعولی شدیم، فایر شد خود ما تا اینمی حالا تقریبا 8 نفر در زیر تختای خواب بودیم.
گفته شده است که شماری از اتباع ترکی نیز در این مهمانخانه حضور داشتند، اما تا حالا معلوم نیست که به آنان نیز تلفات وارد شده یا نه. طالبان مسلم مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که طالبان پس از حمله بر یک مهمانخانه با گفته قماندان امنیه کابل 5 خارجی را دیشب کشتند. یک مقام وزارت خارجه هند گفته است در میان قربانیان این حادثه 2 هندی شاملند. طالبان در حال به حملات مرگبارشان در افغانستان ادامه می‌دهند که در این اواخر بحث گفتگوهای صلح با گروه طالبان نسبتاً داغ شده. ادامه این حملات بالای تلاش‌های صلح حکومت افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به این پرسش می توانید پاسخ بدهید. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. 11:13 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی خواهید شنید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید اعتصاب کاری کمیسیون‌های انتخاباتی آنها را نگران ساخته و اگر اعتصاب‌ها ادامه یابد شاید کارهای این کمیسیون‌ها با تأخیر روبرو شود. پاینده حکمت، یکی از مسئولان این بنیاد، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت و جامعه جهانی باید در حل این مشکل اقدام کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که گزارش توقف همکاری نهادهای جامعه جهانی با کمیسیون‌های انتخاباتی نشر شد، شمار از نهادهای ناظر بر انتخابات ابراز نگرانی کردند. فیفا یعنی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که پس از این اعلان، شمار از کارمندان تکنیکی و مسلکی کارهایشان را در هر دو کمیسیون ترک کردند و شمار از کمیشنران و کارمندان کمیسیون‌ها اعتصاب کاری را آغاز کردند. حکمت پاینده، مسئول نظارت پارلمانی این اداره، روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت شمار از کارمندان کارمندان کمیسیون های انتخاباتی از لحاظ تکنیکی آموزش های فنی را فرا گرفته بودند و نباید گذاشته شوند که کارهایشان را ترک کنند و از حکومت افغانستان خواست تا به این مشکل توجه جدی کند.
فیفا د ملي والی حکومت څخه غواړي چې په لنډ وخت کې په ټاکنیز نظام او جوړښتونو کې د بنسټیزو اصلاحاتو رامنځته کولو په تړاو د خپلو ژمنو پلي کولو او د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیونونو کار پیلول په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
پیش از این مسئولان کمیسیون های انتخاباتی و همچنان شکایت های انتخاباتی گفته بودند که در اخیر ماه می کمک های اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP با آنها پایان می یابد و به همین خاطر صدها کارمند وظیفه خود را ترک می کنند. گزارش ها می رسانند که شمار از اعضای مرکزی و ولایتی این کمیسیون ها نیز اعتصاب کاری را آغاز کردند. جامعه جهانی در حال کمک مالی با کمیسیون های انتخاباتی را توقف می دهد که انتخابات ولسی جرگه برای یک سال به تعویق افتاده است. از سوی دیگر با وجود اراده حکومت تا حالا اختلاف ها روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حل نشده است. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که کمیسیون های انتخاباتی موجود برای آنها مهم نبوده و تمرکزشان بیشتر روی اصلاح نظام انتخاباتی است. آقای فیصل بر رادیو آزادی گفت هر زمانی که حکومت نظام انتخاباتی را اصلاح کرد، همکاری های جامعه جهانی دوباره با این کمیسیون ها جلب می شود.
حکومت مصمم است که در زودترین فرصت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را رئیسش اعلان کنه و کار کمیسیون آغاز شود. کار کمیسیون حتمی است، اصلاحات باید بیاید و بعد از تکمیل شدن کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حکومت هم و جامعه جهانی هم آماده هستند که به کمیسیون انتخابات که بر اصلاحات کار خودش رو میکنه همکار باشند.
در این حال یک تعداد از کارشناسان میگویند که عملکرد ضعیف حکومت در مورد اصلاحات انتخاباتی و به تعویق انداختن انتخابات ولسی جرگه تمویل کننده های بین المللی را دل و نادل ساخته است. آنها میگویند تا زمانی که حکومت به جای اراده اصلاح آوری در کمیسیون های انتخاباتی تاریخ انتخابات ولسی جرگه را تعیین نکند، جامعه جهانی همکاری هایش را با این کمیسیون ها متوقف خواهد ساخت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
در ادامه تشویش ها و نگرانی ها به خاطر اعدام افغان ها در ایران، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از تلاش‌هایشان برای جلوگیری از اعدام افغان‌ها در ایران خبر می‌دهد. آنتونیو گوتس دیروز در یک نشست خبری در کابل مخالفتش را با اعدام این افغان‌ها ابراز کرد. تمیم اخگر خبرنگار ما همانجا بود و این گزارش را فرستاده.
سازمان ملل متحد مسئله اعدام شماری از افغان‌ها در ایران را نگران کننده خوانده و می‌گوید برای توقف این کار تلاش می‌کند. آنتونیو گوترز کمیشنر عالی این سازمان می‌گوید سازمان ملل متحد مخالف اعدام است و تلاش می‌کند تا مجازات افغان‌ها در ایران کاهش یابد. آقای گوترز روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت بر علاوه اعدام تلاش خواهند کرد تا کمک‌هایشان را به افغان‌های مهاجر و عودت کننده افزایش دهند. وی میگوید نشست بزرگ کمیته اجرایی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین متمرکز به کمک و همکاری افغانستان است. یک مسئله دیگر سازمان ملل متحد مخالف حکم اعدام است که اکنون هم در شماری از کشورها صادر می شود. سازمان ملل متحد در تلاش است تا این حکم را از بین ببرد و یا هم به تعویق بیاندازد. آقای گوترز کمیشنر سازمان ملل متحد در امور مهاجرین که طی یک سفر دو روزه به افغانستان آمده بود از تلاش های حکومت در خصوص حل مشکلات افغان های مهاجر و بیجا شده استقبال کرد. آقای گوترز گفت تلاش دارند تا کمک هایشان را با افغان های بیجا شده نیز افزایش دهند. سازمان ملل متحد در حال تعهد ازدیاد کمک به مهاجرین افغان را می دهد که هنوز هم بیشتر افغان ها در کشورهای خارجی به خصوص پاکستان و ایران با مشکلات زیادی با شمول تعلیم و بودباش زندگی می کنند. از سوی دیگر وزارت مهاجرین افغانستان از این اقدام سازمان ملل متحد استقبال کرده از آنان می خواهد تا به افغانها بیشتر کمک کند. اسلام دین جرأت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت سفر این کمیشنر سازمان ملل متحد نماینگر این است که آن سازمان یک بار دیگر به مهاجرین افغان توجه کرده است.
این بار سفری که آنها داشتند دقیق معلوم هست که یک بار دیگر هم توجه خود را بیشتر به مهاجرین افغان جلب کرده. در 19 ماه جاری میلادی نشست جلسات بزرگ به اشتراک مقامات پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قرار است در تهران برگزار شود و از خواستی که در اون نشست از سوی افغانستان مطرح خواست شدی است که هر خانواده 5 نفره بالاتر از $3,000 آمریکایی به دست بیاره.
آقای جرأت میگوید تلاش میکنند تا برنامه‌های تشویقی برای بازگشت مهاجرین افغان را افزایش دهند. کارشناسان تاکید دارند که شرایط برای مهاجرین افغان در کشورهای خارجی باید بهتر شود و یا هم با کمک‌های خارجی در داخل کشور زمینه کاری برای عودت کنندگان فراهم گردد.
در گزارش تمیم اخگر شنیدید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از تلاش‌هایشان برای جلوگیری از اعدام افغان‌ها در ایران خبر می‌دهد. آیا این تلاش‌ها نتیجه خواهد داد و حکومت ایران از اعدام افغان‌ها دست خواهد کشید؟ نظریاتتان را از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما 0700-08-4620 به ما بفرستید. همه روز از 7 صبح تا 7 شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا صفحات چند روزنامه غربی را ورق میزنیم. مسافرت صدر اعظم پاکستان به افغانستان و روابط میان دو کشور در صفحات شماری از روزنامه های غربی بازتاب یافته است. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته است نواز شریف صدر اعظم پاکستان به گونه غیر معمول اعمال طالبان افغان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. به نوشته روزنامه این نشان دهنده آن است که تعامل تازه میان افغانستان و پاکستان جریان دارد. روزنامه می نویسد این سفر به آن معناست که اسلام آباد علاقمند معامله با کابل است. وال استریت ژورنال نوشته است نواز شریف خلاف معمول از طالبان افغان نام گرفت و لهجه‌اش در مورد آنها تند بود. به نوشته روزنامه این مسافرت شریف به کابل حکومت افغانستان را که در تلاش خاتمه دادن جنگ چندین ساله در کشور است امیدوار ساخته است. اما روزنامه می نویسد به نظر نمی آید که جنگ در افغانستان به زودی به پایان برسد. روزنامه می نویسد تا حالا طالبان افغان اجرای گفتگوهای رسمی صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. به نوشته روزنامه در این اواخر نظامیان افغان نیز عملیات گسترده را راه اندازی کردند و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم به دیدار مقامهای افغان و پاکستانی در کابل اشاره کرده است. به نوشته روزنامه پیام دیدار این بود که دو طرف اختلافات را کنار میگذارند و علیه دشمن مشترک میجنگند. گاردین به نقل از اسکات سمیث تحلیلگر انستیتیوت صلح امریکا نوشته است افغانستان و پاکستان پس از سالها به اعتمادی بالای یکدیگر و اتهام وارد کردن حالا هر دو رهبران جدید دارند. به نوشته سمیث لهجه دو طرف نیز صادقانه به نظر می رسد. سمیث باور دارد که گرمی روابط حکومت‌های دو کشور واقعی است، اما به گفته سمیث سؤال مطرح می شود که این گرمی روابط تا چی زمان ادامه خواهد یافت؟ صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. عبدالعلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس افغانستان در برنامه حقیقت چیست مهمان ماست.
ما در این اواخر در حدود 2,500 زندانی خطرناک از محابس کشور جمع کردیم. آوردیم محابس پلوچرخی در حدود 1,500 نفرشان تا فعلا انتقال شده و بکراب.
برنامه حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد و گفتگوی مکمل آقای کوهستانی را در همین برنامه خواهید شنید. در جریان هستید که به تازگی خبر آزادی 19 فرد از چنگ ربایندگان پخش شد. آنها با خانواده هایشان پیوستند، خانواده های شماری از این افراد برای دیدن عزیزانشان لحظه شماری می کنند. آرزو قیاسی خبرنگار ما در کابل به خانه یکی از این خانواده ها رفته و گزارش تهیه کرده است.
با آنکه گزارش‌ها از رهایی 19 تن از جمع 31 مسافر ربوده شده در زابل به نشر رسید، اما هنوز هم هیچ یک از خانواده‌های آنان از رهایی اقاربشان مطمئن نبوده و اشک می‌ریزند. از جمع این خانواده‌ها یکی هم خانواده عبدالواحد سرابی است که رهایی‌اش از طرف بزرگان قوم و مسفیدان تایید شده است، اما اعضای فامیلش می‌گویند که از طرف حکومت برای آنان چیزی گفتن نشده است. درست پس از اعلام رسمی رهایی 19 تن از ربوده شدگان، روز چهارشنبه به خانه عبدالواحد سرابی رفتیم. زیبولا پسر وای به رادیو آزادی گفت مردم خوشخبری رهایی پدرش را برایش داده است، اما از اینکه نه صدای او را شنیده و نه هم حکومت برایش چیزی گفته است هنوز هم بی صبرانه انتظار میکشند.
اموری سفید ما برای ما زنگ زد که خوشبختانه دمی جمع 19 نفر پدر شما مستک. ما بسیار خوش شدیم، میگه 19 نفر را اعلام کرده باز به می خاطر دیگ شدیم که 12 نفر دیگه چی شد. بی صبرانه منتظرش بودیم که از ولایت جاغوری اینجا منتقل شوه، ما ببینیم حالی که منتقل گردن برای ما چیزی نمیگه دولت.
در خانواده عبدالواحد تو خانم و پسرانش، نواسه ها، خواهر و برادرزاده هایش هم انتظار آمدن او را داشت که گویا او بعد از روزها و ماها دوباره به خانه برمیگردد. خانمش رقیه که هنوز هم میگریست به رادیو آزادی گفت خبر رهایی شوهرش برایش قابل قبول نیست، چون به گفته وی تا حالا او را ندیده است.
اری امور نشان بیده که دل از مقرار بگرد، دل من نقراره بید گاییم یه لان میشه که اونم مادک مالو میج نمیشه، خبر نداره که تا کجا هست تو جوری ناجوری زندهی در جانی چیر قبست کار قبست که من نشان بیده.
حکومت افغانستان روز دوشنبه خبر داد که از جمع 31 مسافر ربوده شده 19 تن آنان آزاد شده اند، اما به دلیل خرابی هوا از ولایت غزنی به کابل منتقل نشده اند. حدود 3 ماه قبل 31 مسافر که در مسیر شهرای کابل قندهار در ولسوالی شاجوی ولایت زابل در حرکت بودند، از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند که از جمع آنان 19 تن در نتیجه تلاش های حکومت و بزرگان قومی از سوی ربایندگان رها شدند. محمد عارف برادرزاده عبدالواحد سرابی میگوید پس از شنیدن خبر رهایی کاکایش جشن خوشحالی برپا کردند، اما به دلیل اینکه از رهایی آنان چند روز گذشته و هنوز هم معلومات دقیق در دست ندارند نگران شدند.
همچی خوشحالی را هیچ در زندگی خوشحالی ندیده باشم، اما باز این نگرانی ما در اینجا است که یا چرا نشان نمیده. اینا نفرای ما زخمی است، اینا وضعیت شهر قم که است، باید یا یک دفعه برای ما هر چیز بهتر اینا را نشان بده. به خاطر که ما که روزی که شنیدیم که اینا آزاد شده، ما کلا یک جشن گرفتیم، یک خوشحالی داشتیم کلی ما.
خواستیم تا در رابطه با نگرانی این خانواده ها نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی دیگر برخی از فعالان جامعه مدنی که در پارک زرنگار کابل با خانواده های مسافرین ربوده شده خیمه تحسن برپا کرده اند میگویند که 19 تن از مسافرین رها شده به مراقبت صحی نیاز دارند و به همین دلیل تا هنوز نزد حکومت هستند. در همین حال اعضای خانواده های 19 تن از مسافرین رها شده میگویند که حکومت باید برای رفع نگرانی آنان نام های اشخاص رها شده و معلومات در مورد وضعیت صحی آنان را با این خانواده ها در میان بگذارند. آنان همچنان از حکومت خواستند تا برای رهایی 12 مسافر دیگر که هنوز هم در قید ربایندگان به سر می‌برند تلاش‌های جدی را انجام دهد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. سید احمد از ولسوالی شاجوی زابل می نویسد از دست نیروهای اربکی به سوتو آمدند. رفیق الله جانباز نوشته افغانستان فریب وعده های دروغین پاکستان را نباید بخورد. گلمیران عثمان خیل از حکومت وحدت ملی افغانستان خواسته که برای تأمین صلح و امنیت در این کشور تلاش جدی کند.
خواهش می‌کنم. یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری است به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلتونو شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل شد فشرده خبرهای مهم افغانستان منطقه و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید
مسئولان امنیتی کابل تایید می کنند که 5 تبعه خارجی و 3 مهاجم در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند دومین و آخرین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در آنتالیای ترکیه ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان حمله بر یک مسجد در شهر لشکرگاه هلمند را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. تعداد تلفات حمله شورشیان مسلح بالای یک مسجد در ولایت هلمند به 10 تن رسیده است. مقامات ولایت بادغیس میگویند 8 تن از طالبان مسلح که در حال ماین گذاری بودند با وسیله انفجار ماین خودشان کشته شدند. پس از کشته شدن 45 تن در یک بس در شهر کراچی امروز در ایالت سند پاکستان عزای عمومی است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک ملاقات با رهبران عربستان سعودی روی تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق با ایران بحث کرد. ناتو و اوکراین از روسیه خواستند تا آنچه را تلاش‌های دوامدار برای بی‌ثبات سازی شرق اوکراین خواندند متوقف سازد. و وزارت دفاع عراق میگوید فرد شماره 2 گروه شورشی دولت اسلامی در یک حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا در شمال عراق کشته شده است.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را می توانید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. به دنبال خروج بخش از نیروهای بین المللی از افغانستان، شماری از مؤسسات خارجی هم از این کشور بیرون شدند. این مسئله سبب شده تا خانه‌های مفشن در منطقه شیرپور کابل خالی بمانند. تمیم اخگر در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده است.
با داخل شدن در منطقه شیرپور کابل، ساختمان‌های مزین و مفشنی که در اعمار آن از نقشه‌های خارجی استفاده شده، به نظر می‌رسد. اکنون اگر شما به همچو خانه‌های بزرگ علاقه دارید و از همسایه‌های چون جنگ‌سالاران قبلی ترس و بیم ندارید، پس در بدل 25 تا 60 هزار دلار کرایه ماهوار می‌توانید در این منازل زندگی کنید. البته قبلا در این خانه های بزرگ و مزین شیرپور بیشتر قراردادی ها، ادارات کمک رسان و شرکت های امنیتی بود و باش می کردند. 2 سال قبل کرایه این خانه ها 2 برابر بود، اما با خروج خارجی ها و نیروهای ناتو کرایه این منازل کاهش یافته است. در این حال رفیع الله مسئول رهنمای معاملات وصال کابل که یک تعمیر 35 اتاقه را برای آزادی نشان داد گفت اکثر خانه های مشابه و یا هم گرانبهاتر در ساحه شیرپور کابل خالی مانده است.
در ساحه شیرپور در حدود تقریبا 100 بالا تا شاید تا 150 خانه با برآمدن می خارجی ها و کم شدن کمک ها اکثرا بیکار است. اگر یک حکومت عادلانه به میان بیاد از اینا تحقیق شود، از همین مثلا وزیر صاحبایی که خانه ها جور کردن، همین مقاماتی که فعلا در اینجا خانه مفشن جور کردن، میلیون ها دلار مصرف کردن، از اینا تحقیق شود، بررسی شود، بالاخره ریشه‌یابی شود که این پول از کجا دریافت کرده. با یک معاش خود نمیشه، اگر تنها با معاش باشه و تنها با کاربار باشه خچر ما نمیتونه جور بکنیم.
به گفته وی این یک ساختمان کریمی رنگ با سنگهای مرمر و دیوارهای بلند که با سیمهای خاردار محفوظ شده از 8 ماه به این سو خالی باقی مانده است. آقای رفیع‌الله از لحاظ امنیتی اطمینان می‌دهد که این خانه دارای دروازه‌های فولادی ضد مرمی و کلکین‌های پنجره‌دار می‌باشد. شیرپور، منطقه‌ای که چورپور و شیرچور نیز نامیده شده، در نزدیکی وزیر محمد اکبر خان یکی از ساحات دیپلماتیک کابل موقعیت دارد. بر اساس گزارش‌ها، حدود 10 سال قبل یک بخشی از زمین این ساحه به مقام‌های دولتی توزیع گردید. به گفته آقای رفیع الله، اکنون این منطقه محل رهایشی مقامات، افراد زورمند و جنگسالاران قبلی می باشد. در این اواخر فرانس پرس با نشر یک گزارش در مورد این ساختمان ها نوشته که شماره از این قصرها به پول مواد مخدر و کمک های 14 ساله جامعه جهانی برای افغانستان اعمار شده است. این گزارش همچنان می رساند که اکثر این منازل مربوط افراد جنگ سالار قبلی می باشد. در این حال شماری از باشندگان شهر کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی اکثر مالکین این جایدادها را به دست داشتن در فساد اداری و قاچاق مواد مخدر متهم می کنند.
اینجا به نام شیرپور یاد می شد. مگم فعلا زورمنداست. اول یک مشکلات کلان برای مردم که جور کردن، کوچه را بند کردن. دیگه این کسای زوراوراز، دیگه پیسای رشوت و پیسای مواد مخدر از این چیزا هست و مقصد به دست زورمندان است.
خب منبع پرداخت مصارف این قصرها تا حدی یک حدس و گمان می باشد. اما قبل از این یو این یا سازمان ملل با نشر یک گزارش گفته است که در افغانستان سالانه از تولید مواد مخدر 3 میلیارد دلار نفع به دست می آید. در این حال شماری از شهروندان کابل می گویند که قضاوت کنید مقامی که حدود 2000 دلار در ماه معاش دارد چگونه می تواند قصر را با ارزش 2 تا 3 میلیون دلار اعمار کند؟ برخی از کارشناسان از حکومت می خواهند تا از این افراد بپرسد که پول اعمار این ساختمان ها را از کجا کرده اند و تجارتی که اکنون در کشورهای خارجی به پیش می برند سرمایه آن از چی بوده است. به گفته این کارشناسان میلیاردها دلار به افغانستان کمک شده، اما فقیر این کشور هنوز هم همان فقیر است و این کمک ها تنها توسط شماری از افراد زورمند حیف و میل شده است.
تمیم اخگر از کابل گزارش می داد. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان گزارش های این برنامه. نشرات رادیو آزادی تا هفته شام به وقت افغانستان ادامه می یابد. من ژکفر احمدی از شما اجازه می خواهم همکارانم را در برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست همراهی کنید.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملد و خوبشنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، به نام این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل امام حسین، یکی از دکانداران شهر کابل که میگوید ریاست حقوق ولایت کابل دکانش را در غیاب وی تخلیه کرده و آن را به شخص دیگری واگذار کرده است. امام حسین مشکلش را در صحبت با رادیو آزادی این گونه مطرح کرد.
اسم امام حسین.
مشکلتان چی است؟
مشکل ما یک دکان ما تقریبا 2 سال و 3 ماه پیش ریاست حقوق با قراری که یک بار قرار بوده و ما استیناف طلبی داشتیم خلاف قانون که باید از او سه محکمه را تایی میکرد، بسیار ظالمانه و بیرحمانه دکان ما را تخلیه کردن و 2 سال و 3 ماست که ما را میدوانن که الان پیشنهاد است، الان گزارش است و الان نمیفهم چیست و چیست. بالاخره وزیر صاحب با قاطعیت بالایشان هدایت داد که شما خلاف قانون کار کردین، خطای قبلی خود جبران کرده، دکان ارچاجل برش داده شد و بانجویی نکنین. بازم ریاست حقوق خصوصا نای دوم شخص نجیب نام و مدیر نهاد حقوق نهاد دوم و رئیس حقوق اینا دیگه با کاغذ پران بازی و عوام فریبی تمام روز مرا فریب دادن. من از تمام گفتهای خود اسناد دارم و دکانمون به شخصی دادن که آمچان نام داره، آمچای صاحب زاده، خودش رئیس است در ریاست آب برق و کسی که رئیس می باشه وظیفه دولت رو وقت نداره که دکان بگیره. دکانم او با واسطه و وسیله و زور خود گرفته. باز گفتنی معنی است.
آره فعلا خواسته چی است؟
خواست معنی است که بالای مظلوم شده دکان ما پس داده شد و بس ما خواستم همیسته.
ما به خاطر دریافت رای حل به مشکل امام حسین موضوع را با وزارت عدلیه در میان گذاشتیم و برای روشن شدن قضیه امر را با امام حسین به دفتر کار سید یوسف علی معین وزارت عدلیه رفتیم. آقای حلیم در حالی که عنایت الله اشرفی که از اعضای مسلکی مدیریت حقوق حوزه دوم ولایت کابل را فراخوانده بود، پس از شنیدن سخنان امام حسین تصمیمش را چنین بیان کرد.
با ملاحظه دوسیه مربوطه، وقتی که ما دوسیه را ملاحظه میکنیم در این مورد قرار شماره 266 محکمه ابتدایی تجارتی کابل صادر شده. به اساس نسی قرار برادر ما مکلف و تخلی دوکان شده و همچنان با پرداخت مبلغ 9,24,000 افغانی بابت 3 ساله کرایه پشتنی بان که متاسفانه تابال این بخش تخلیش تطبیق شد، ولی بخش ازی که اینا پرداخت بکنن به پشتنی بانک تا به حال تطبیق نشده. بنان اگر این قرار تجویزی باشه، به اساس قانون اصول محاکمات مدنی این قرار تجویزی یک مرحله ای است و استیناف طلبی در قبال نداره و برادر ما ادعا میکنه که نه، این قرار نیست، فیصله محکمه است و ما چون مستأنف شدیم. در اون صورت تا زمانی که نتیجه نهایی محکمه ثلاثه معلوم نشوه، یقینا که تنفیذ حکم معطل قرار میگیره. بنان در این رابطه، چون این موضوع فعلا مبهم است، ما در این رابطه با اداره خود وظیفه میتیم، هدایت میتیم برشان که همین موضوع را مجددا پیشنهاد بکنن به شورای محترم عالی ستر محکمه. اگر ستر محکمه این قرار تجویزی را یک مرحله ای دانست، بنان قابل تطبیق است و ادعای برادر ما جای را نخواهد گرفت. ولی اگر اونا گفتن که نه، این فیصله هست، بنان چون فیصله در قبال خود استیناف طلبی داره و باز در مرحله بعدی تمیز طلبی داره، در اون صورت اجراءاتی که در قسمت امام الدین از طرف شعبات حقوق ما صورت گرفته، امام حسین، این اجراءات ما واقعا که مسیر قانونی خود را طی نکرده، در این رابطه ما عند الموقع اجراءات خود در مسیر قانون سازماندهی خواهد کرد. فردا ان شاء الله که ما مکتوب به عنوانی ستر محکمه صادر خواهد کرد.
با پس اتهامات هم از طرف آقای امام حسین بالای ریاست حقوق وارد شده که گویا در برخی موارد اونا دست به گرفتن اشتباه زدن و به اساس فسادی که وجود داره کار از اونا کاغذ پرانی شده و زیادتر وقت معطل شده، شما اگر همچه حقایق برملا شده و کسی در قسمت از اینا مشکل ایجاد کرده باشه، تصمیم چی خواهد؟
دو نوع مشکل است. یکی ادعای ازی که گویا در این رابطه رشوت گرفته شده. هر دو طرف با هم نزدیک هستند و شما هم شاهد صحنه هستین. اگر کدام ادعای مبنی بر اخص رشوت وجود داشته باشه، فل مجلس اینا ارائه بکنن و اگر چنین ادعای ثابت شود، طبعا قضیه میره به مراجع عدلی و اجراءاتی که صورت گرفته و اینا شاکی هستند که کاغذپرانی گویا در این مورد صورت گرفته. شما شاهد هستین که اجراءاتی که اینا کردن بر مبنای اوامر مقامات زیرصلاح اجرا صورت گرفته. احیانا اگر اینمی قرار تجویزی که ستر محکمه دوباره خواد گفت که فیصله محکمه است و این باید طی مراحل میشد، در این ما تعلل اجراءات اداره حقوق خود خواد پذیرفتیم. ولی اگر ستر محکمه، شورای عالی ستر محکمه تصمیم گرفت که این قرار تجویزی است و یک مرحله ای است، در اون صورت ما باز با صحت و سقم اجراءات ادارات حقوق خود صحه خواد گذاشتیم.
خواست من میست که قرار تجویزی نیست، استناف نقص کدیشک. بعدنش اینا پیشنهاد کردن بر کمیسیون و رؤسای محاکم استناف ولایت کابل که در رأسش عقیق صاحب است و 11 رئیس محاکمه است، اونا هم قرار دیدن که قرار تجویزی نیست، برشان هدایت دادن که وزیر شما گفته که شما خطا رفتین، خطاهای قبلی خود جبران کنین، دکان بر ازی بتین با قلم خود نشته کرده، بانجوی نکنین.
حال فعلا تصمیمه که
فعلا بله صاحب، بله با شرط قبول دارم که اینمی چیزایی که دمی اسناد ما هستک واقعیتار اینا بگنجانن و طرفه نرن، چیز دیگه نشته نکنن. بله صاحب، از نایه دومه چیزی که موین صاحب اگر خودشان نشته میکنن، ما بدون کدام شکبه و شک او را قبول دارم، چرا که اونا طرف مقابل ما شدن.
بسیار، ما چیزی را که نوشته میشه و فرستاده میشه و مقام ستر محکمه او را از نظر شما تیر کرده و بعد از اینکه موافقه کردین اون را ما صادر
میکنیم. اینی را قناعت دارم، اگر ما امی خلاف کار کرده بودم، باید است که ما به سزای خود برسم. کاغذ پرانبازی به نهایت شده، 2 سال 3 ماه شد، یک طرف دکانم که من میتونستم یک لقمه روزی حلال به حال اولادم، من 11 طفل دارم، اولادایم از تحصیل مانده، خودم از تجارتم از کار و بار ماندیم به کاغذ پرانبازی. من اسناد دارم که که چقدر کتما اون فریبی کرده، نای دوم چقدر فریبکاری کرده و چقدر مرا جور داده. نبود ما باید از بساران ولی معرفی شم.
ما نظر آقای اشرفی را نیز در مورد حل مشکل امام حسین و تصمیم معین وزارت عدلیه پرسیدیم.
چیزیان موضوع طوری بود ما پیشتر بیان کردم، جناب محترم اون سید در رابطه با موضوع تصمیم خود گرفتن. وقتی که مقام وزارت عدلیه تصمیم بگیره، ما چون در چوکات وزارت عدلیه هستیم و صفت مامور در اونجا ایفای وظیفه میکنیم، کدام تصمیم یا کدام دلیل دیگه در مقابل گپا از اونها ما نداریم. منتها در قسمت ادای امام حسین که ادا میکنن که گویا اجراتی که از طرف اداره حقوق شده اجرات ناقص است و یا اجرات غیر قانونی است، ما در قبال هر اجرات خود یک سند داریم در داخل دوسیه است. خود جناب محترم مونسی بورا ملاحظه کردن، دیدن و تصمیم گرفتن. انشاءالله ما مطابق با هدایت خود جناب مونسی ما اجرات میکنیم. میمانیم که حکم گپ نهایی را استر مکان بر ما چی دارد.
این بود برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل امام حسین تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه‌های وزارت داخلی افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستیم.
سلامت که این تشریف آوردین.
با وجود ای که شما بارها گفتین که خدمات بهتر میسازین در داخل زندان‌ها و توقیفخانه‌ها، اما گزارش های بنشر میرسه که زندانی ها دست به اعتصاب غذایی میزنن و حتی دهان خود میدوزن، که به تازگی هم گفته میشه در بلاک ششم زندان پلچرخی ای کار شده. دلیل چی هست که زندانی ها ناراض هستن و گاه و بیگاه دست به اعتصاب میزنن؟
یک مسلمشان است اعتصاب در صورتی که اگر کدام مشکل قانونی برشان داشته باشن و این حق قانون برشان داده و ما هم برشان همیشه رضا دادیم. اما ما بر شما این اطمینان میتونم که ما در مدت 5-6 ماه میشه که اصلا در محابس خاطر هیچ اعتصاب نداریم، مطلق نداریم و نیات منصوبین ما تلاش کرده که به مشکلات و به وضع معیشتی و به حقوق محبوسین ما رسیده شده، چون یکی از وظایف ما همین است. بعضی اوقات اتفاق میفته، شما فرمودین کمیسیونای تطبیق فرمان نسبت ازدهام زیاد محبوسین در یک محبس زود رسیدگی کرده نمیده مطابق به خواست محبوسین. این زود به تطبیق فرمان، یعنی قسمی که محبوسین میخواه، این صورت نمیگیره. این باعث نارضایتیشون میشه، میخوان که میگه نه زود امی سریعن یعنی فرمان تطبیق شده، که یک مشکل است و یک کمیسیون مختلط هست در راستش سارمال استیناف هست، از محاکم هست، از حقوق بشر هست، از وزارت دفاع هست، از مراجع مختلف هست کمیت و یک نفر از ما هست، از محابس هم دیگه کمیسون وضعیت دارم. و
یعنی دلیلی است که زندانی ها زیاد هستن
در بعض محابسی که محابس کلان ماست که در وجه هزده ها میزاد هست، تعداد محبوسین زیاد هست. به طور مثال در محبس مرکزی ما فعلا در تقریبا 9000 زندانی داریم و تیمی که کار میکنه کلشان 12 نفر هستن و این هر کدام باید هر دوسیه هر محبوس ببینن و تمامش توافق کنن، بفهمن که مطابق با فرمان هستم یه تخفیف یا ریایی از چک میباشه. این یک زمانگیر است
و همین زمانگیری
فقط باعث میشه که محبوسین ما نارضایتی نشان میتن. بعضی اوقات و بر ما هم بعضی اوقات شکایت میکنن که تقاضاشون میباشه که یک فرامین و یک کمیسیون ها سریعا کار خود انجام بدن و اونا واقعا کار خود هم میکنن، اما این که تاخیر میباشه گناه از اونا هم نیست، اصلا مشکل اصلاحان
یعنی فرامین عملی میشه بلاخره.
عملی میشه بله.
خب اما یک تعداد از زندانیا در صحبتی که با ما داشتن از برخورد نادرست مسئولین زندان هم شکایت دارن، به این مسئله چرا توجه نمیشه؟
زندانی باید شکایت داشته باشه هست محافظه خواهد از مسئولی که نگهبانی میکنه. زندانی همیش فکرش دیگه است که من رهاشا و من برای مسئله زندان و محافظش همیش دیگه است که میره نگاه بکنم در داخل زندان و غیره، مثل یک دکتر مریض همیش مراقبت میکنه و پرستاری میکنه، فقط عین همین وظیفه را یک محافظ زندانی داره در داخل زندان. و یکی از عواملی که در اواخر که حتما از مبعث مرکزی بر شما تماس گرفته شده و من باورم ندارم که شاید کسی از آدرس محبوسین ما بر شما تماس گرفته باشه یا میشون که محبوسین تماس گرفته باشه، این است که ما در اواخر در حدود 2,500 زندانی خطرناک از محابس کشور، از تمام محابس ولایت کشور جمع کردیم آوردیم به مرکز به اساس فیصله شورای محترم امنیت ملی آوردیم به مبس پلوچرخی. در حدود 1500 نفرشان تا فعلا انتقال شده به بکراب و تعدادشان مانده و مبس مرکزی. اونا یک سلسله خواستای عجیب دارن. اونا در مبس ولایت اطراف بودن، کمی اونجا آزادتر بودن، این از لحاظ هفتابیشان، پایوازیشان و چون تاثیرات محلی در محل. و حالا چون محبس مرکزی ما یا زندان پلوچرخی ای از محبس های است که امنیت چیز خاص بالای خود داره و ما مطابق به مو شرایط محبس یا زندانی های خطرناک ایجا نگهداری میکنیم، این تعداد محبوسین را که از ولایت آوردیم یک تعدادش چیز نیستن، میگن که ما زیاد آفتابی داشته باشیم، پایوازی داشته باشیم، که ما مقررات محبس ما فرق داره مطابق با احکام قانون.
در میان این زندانی های خطرناک شما گفتین چه تعدادشان اتباعی خارج از کشور هستند؟ قسمی که شما اطلاع دارین در درگیری هایی که آغاز شده در ولایت بدخشان و قندوز گفته میشه تعداد زیادی از جنگجوهای خارجی هم حضور دارن و نیروهای امنیتی را تایید کردن.
ما مطابق با احکام قانون زندانی های را وقتی و ما بسه خود ما بسه مرکزی انتقال میتیم که محاکم ثلاثه بالا از او فیصله کرده باشد، یعنی محکمه ابتدایت و استیناف تمیز. تعدادی از خارجی ها یا تروریست هایی که در جبهات فعلا دستگیر شدن توسط نیروهای امنیتی ما، اونا اکثرا زیر تحقیق هستند یا در دیگه تعقیب خانه و نظارت خانه هست. و تعدادی که برای ما تعلق داره، ما در حدود 250 تا 260 نفر اتباع خارجی در زندان های ما داریم.
از کدام کشورها؟
کشورهای مختلف. زیادترش از پاکستان است، کشورهای اروپایی است، کشورهای مختلف است، کشورهای آسیایی است.
یک نگرانی دیگر هم در رابطه به انتقال مواد مخدر به زندان ها همیشه بوده و مسئولین ریاست محبس و داخل خانه در این باره ابراز نگرانی کردن و از کمبود تجهیزات که بتونن جلوگیری بکنه، حالا وضعیت چیگونه هست؟
کمبود تجهیزات واقعا یک مشکل کلان ما هست واقعا، و اما این بهانه شده نمیتونه که ما این تجهیزات نداریم یا تجهیزات هستی و تکنولوژی بالا را نداریم در محبس ما و باید مواد مخدر داخل شود. این وظیفه ما هست که 100% ما باید جلوگیری بکنیم از داخل شدن مواد مخدر و شای ممنوعه که مطابق به احکام قانون برای ما تثبیت شده و هدایت داده شده. اما ما در چند کشور دنیا هم که رفتیم، کشورهای بسیار پیشرفته دنیا، در محابس شد وقتی که رفتیم پرسان کردیم یک مشکلات کلان تون در محابس چیست، امی مشکل ها گفتیم برای ما که این بیشتر برای ما چیز است که ما از امی بشکال مختلف یعنی مواد مخدر به داخل است، با وسیق و بسیار چای پیشرفته داره، تکنولوژی و وسایل بسیار پیشرفته دنیا را در اختیارشان داره. ما هم این مشکل داریم در بعضی محابس ما ایره رد نمی کنیم که ما نی نداریم، یعنی گفتم میتونیم براتون که 80% کاهش پیدا کرده. نهایت منصوبین ما تلاش کردن که در رابطه ما با وظیفه اساسی خود انجام بدیم.
یعنی شما
در رفته پیشتر شما میفهمین 11 نفر قماندان های بلاک محبس پلوچرخی من برطرف کردم، 11 نفر قماندان های بلاک کش قماندان ها بودن
دست داشتن.
نه فقط به یک گبی که یک نفر از سناتور شایبا همین سوال شما را کت بالای رئیس امور داخله و هیچ نوع سندی هم نداشتن، اما ما به خاطر از اینکه چرا اتهام چی شود و حتما یک ضعف از در کار ما، فقط ما گفتیم که ترمیز شوند و یک تیم نو بیا و به خاطر از اینکه ما بتونیم
یعنی در این شکل نیست که بدون همکاری مسئولین ناممکن است که مواد داخل
بله بله این رو تایید میکنم امرایتان میفهمم در سال 1393 138 نفر منصوبین ما را ما به پنج قانون سپردیم به نگاه قیدی و قضایی تعدادش زندانی هستند تعدادش بیشترشان تد و دمی سی ماه همی رو به حوال سال ما بسیار مبارزه جدی را شروع کردیم مبارزه با فساد و خصوصا به این مسائلی که مسائل اشیاء ممنوعه و مواد مخدر اما باز هم در گفتم ازدحام در محابس ما فقط باعث از این میشه یک مثال میگم برای شما در محابس مرکزی ما در بلاک دو ما در حدود 800 نفر توقفی داریم 800 نفر روزی که پایوازی شب میباشه از هر توقفی که دو نفر پایواز شب بکنی در حدود یعنی مکمن 5-5.5 هزار نفر میشه این را فکر بکنین که کل از این تلاشی بدنی ازی با دست با غذا میرن لباس میرن و به اشکال مختلف حتی تو روز شده که یک روز ما موجود خودم نظارت کردم در دروازه تو نظارت داشتم که پروسه هم تلاشی بدنی چرخن پیش میره منصوبین ما آوردن یک دیگه غذا را گفتنی به دخترک در حدود 10 ساله طفل بود پدرش زندانی بود و میرفت پیش از او قضا آورده بود برش من گفتم خب چه مشکل است که رکا آوردیم با میفرسته که داخل از این گفت به چیز انداخته شده مواد مخدر انداخته شده و تثبیت از این چقدر سخت است برای ما یک مشکل کلان است
بله. با وجود این که شما میگن دقت جدی دارین برای این که جلوگیری شده از این مسائل انتقال تلفن به داخل زندان هم یکی از نگرانی ها هست و اخیراً این موضوع هم فاش شد که از داخل زندان هرات یکی از قمندانای طالبا که در زندان بود اونا سازماندهی کرده بودن حملات هم این چقدر مایه نگرانی خود شما هست و برای جلوگیری از همچو اقدامات در داخل زندان چی تدابیر داریم؟
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم فقط به خاطر جلوگیری یا قانونمند ساختن محابس در کشور ما در حدود 2.5 هزار زندانی خطرناک جمع کردیم به مرکز تا ما بتانیم که شرایط ارفاع موزی را مسئلت بسازیم تجدید تربیت و تعلیم تربیت و سایر وظایفی که ما داریم در رابطه به فرموده پیشتر شما در محابس هرات و جساسماندی میشه دیگه ما ایره رد نمی کنم که تلفون نیست از تلفن است و محبوس حق داره که با تلفن صحبت بکنه اما توسط تلفن پیشویی که ما در اختیارش میگذاریم نه اینکه خودش داشته باشه و از اون چیزی که شما گفتین که از سازماندهی میشه دیگه میشه از اون من خبر ندارم و فکرام نمی کنم که به خاطر از اینکه در هر زندان یا در هر محبس یگانه چیزی که ما زیاد داریم و زیاد در تحت فوکس و چیز کاری ما قرار داره نیازهای امنیتی و کشفی و استخباراتی هست ارگانهای مختلف زیاد زیاد در این رابطه توجه دارن و دقت دارن این که کدام تای چیز میشن شاید تماما شخصا در جریان نیست
اما مسئولین پلیس این مسئله را یاد کردن
خب مسئولین پلیس را گفته باشن شاید که کدام اسناد دقیق نداشته باشن مأمور از طریق رادیو شنیدم از طریق رادیو شنیدم اما که یک اسناد که تثبیت بکنه اداره ای یک چیز وجود نداشت
در رابطه به این که شما گفتین بیش از 2000 زندانی خطرناک انتقال دادین به زندان مرکزی و همچنان یک تعدادش به زندان بگرام انتقال کرد دلیل انتقال از اینا به بگرام چی بوده؟ طالبا با نشر اعلامیه در این مورد عکس العمل نشان دادن و در 10 روز گذشته دوبار وسایط لوی سرنوالی را در این ارتباط هدف قرار دادن
خب کار هزوا هست و این وظیفه ما بوده و این قانون برای ما این حق داده که محبوسینی که باعث آشوب یا درد سر به سایر محبوسین شود یا سلوک خوب نداشته باشد یا از داخل زندان بخواهد که سازماندهی بکنه عملات تروریستی را یا اختطاف را دیگر ایره ما ای حق داریم که ما ایره به زندانهای کلان و به زندانهایی که بتانیم ایره تحت مراقبت جدی داشته باشیم این وظیفه ما بوده فقط ما وظیفه خود انجام دادیم
تشکر
از شما بسیار
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
السلام علیکم.